درود بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز چهارشنبه 28 مرداد ماهه و من فرهاد جانسریان با افتخار سرمقاله دنیای اقتصاد به قلم دکتر علی فرح‌بخش رو بهتون تقدیم میکنم. عنوان سرمقاله امروز: منشأ تورم کجاست؟ اقتصاد ایران سالهاست با تورمی مزمن و بالا دست و پنجه نرم می کند. در اغلب تحلیل ها رشد نقدینگی و سیاست های پولی انبساطی به عنوان مهمترین عامل تورم معرفی می شوند. این دیدگاه هرچند بخشی از واقعیت را بیان می کند، اما همه ی حقیقت نیست. اگر تورم ایران صرفاً یک پدیده پولی بود، باید در رابطه تقریباً ثابت و قابل پیشبینی میان رشد پایه پولی و نرخ تورم مشاهده می شد. در حالی که تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می دهد، شوک‌های سمت عرضه به ویژه تحریم‌های اقتصادی، جهش‌های نرخ ارز، افزایش هزینه تولید و محدودیت‌های تجاری در سال‌های اخیر به همان اندازه یا حتی بیش از رشد نقدینگی در شکل‌گیری تورم نقش داشتند. اقتصاددانان معمولاً میان دو منشأ اصلی تورم تمایز قائل می‌شوند. نخست، تورم ناشی از فشار تقاضا، Demand Push Inflation، که زمانی رخ می‌دهد که رشد تقاضای کل از ظرفیت تولید اقتصاد فراتر می‌رود، و دوم، تورم فشار هزینه، Cost Push Inflation، که نتیجه افزایش هزینه تولید، حمل و نقل، مواد اولیه، انرژی، دستمزد یا کاهش ظرفیت عرضه است. در عمل تورم ایران ترکیبی از هر دو عامل است، اما سهم شوک‌های عرضه در سال‌های اخیر به طور محسوسی افزایش یافته است. تحریم‌های اقتصادی مهمترین نمونه یک شوک عرضه هستند. تحریم تنها صادرات نفت را هدف نمی‌گیرد، بلکه هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، خدمات مالی، بیمه، حمل و نقل و انتقال پول را نیز افزایش می‌دهد. حتی زمانی که واردات از نظر قانونی امکان پذیر است، هزینه دور زدن محدودیت‌ها و استفاده از واسطه‌ها قیمت تمام شده کالاها را بالا می‌برد. این افزایش هزینه مستقیماً به قیمت تولید کننده منتقل می‌شود و در نهایت مصرف کننده نیز آن را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات پرداخت می‌کند. در کنار تحریم‌ها، جهش‌های ارزی نیز نقش مهمی در تشدید تورم دارند. در اقتصادی که بخش بزرگی از مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه وارداتی است، افزایش نرخ ارزها قیمت کالاهای وارداتی را بالا نمی‌برد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش می‌دهد. حتی تولید کننده‌ای که محصول نهایی او کاملاً داخلی است، معمولاً از ماشین‌آلات، قطعات، مواد شیمیایی، بسته‌بندی یا خدماتی استفاده می‌کند که به نرخ ارز وابسته‌اند. بنابراین شوک ارزی به سرعت به کل زنجیره تولید سرایت می‌کند. عامل مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، هزینه فرصت صادرات است. هنگامی که نرخ ارز به شدت افزایش می‌یابد، تولید کننده‌ای که امکان صادرات دارد، قیمت داخلی را دیگر بر اساس هزینه تولید تعیین نمی‌کند، بلکه آن را با قیمت صادراتی مقایسه می‌کند. اگر بتواند همان کالا را در بازارهای خارجی با درآمد ارزی بیشتری بفروشد، عرضه آن در بازار داخلی کاهش می‌یابد یا قیمت داخلی افزایش پیدا می‌کند. این پدیده در سالهای اخیر در بازار محصولاتی مانند فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، برخی مواد غذایی، خشکبار، میوه، دام، مرغ و حتی برخی مصالح ساختمانی مشاهده شده است. در واقع نرخ ارز از طریق افزایش هزینه فرصت ارز در بازار داخلی سطح عمومی قیمتها را تحت فشار قرار می‌دهد، حتی اگر حجم نقدینگی تغییر محسوسی نکرده باشد. تجربه سایر کشورها نیز این واقعیت را تایید می‌کند. پس از بحران انرژی دهه 1970، افزایش شدید قیمت نفت موجب شد بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با تورمی بالا همراه با رکود اقتصادی روبرو شوند، پدیده‌ای که بعدها رکود تورمی نام گرفت. در آن دوره، منشأ اصلی تورم افزایش هزینه تولید بود، نه صرفاً رشد تقاضا یا نقدینگی. نمونه دیگر، ترکیه در سالهای 2021 تا 2023 است. هرچند سیاست‌های پولی نامتعارف در افزایش تورم نقش داشتند، اما سقوط ارزش لیر، افزایش هزینه واردات انرژی و مواد اولیه و وابستگی بالای تولید به واردات موجی از تورم فشار هزینه را ایجاد کرد. بنابراین در اقتصادی که سیاست پولی انبساطی است، شوک‌های عرضه می‌توانند شدت تورم را به شکل قابل توجهی افزایش دهند. آرژانتین نیز نمونه ای دیگر است. در این کشور علاوه بر رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت‌های ارزی، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش هزینه تولید، تورم را به سطوح بسیار بالا رسانده است. تجربه آرژانتین نشان می‌دهد هرگاه بی‌ثباتی ارزی با محدودیت‌های عرضه همراه شود، تورم از آنچه صرفاً با متغیرهای پولی قابل توضیح است، فراتر می‌رود. حتی در کشورهای اروپایی نیز پس از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین، افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین و رشد هزینه حمل و نقل باعث شد نرخ تورم به بالاترین سطح چند دهه اخیر برسد، در حالی که بخش مهمی از این تورم منشأ عرضه داشت. نگاهی به تاریخ اقتصاد ایران نیز نکات قابل تأملی را آشکار می‌کند. در برخی دوره‌ها نرخ رشد پایه پولی بسیار بالا بوده، اما نرخ تورم به اندازه دوره‌های اخیر افزایش نیافته است. برای مثال رشد پایه پولی در سال 54 به 44% رسید که بالاترین سطح تاریخی آن است، ولی در دهه 50 تورم همراه در کانال 20% قرار داشت و در آن دوره هیچگاه شاهد تورم نزدیک به 88% امروز نبودیم. این موضوع نشان می‌دهد رشد پایه پولی شرط لازم برای تورم است، اما همیشه شرط کافی نیست. زمانی که ظرفیت تولید حفظ شده، تجارت خارجی با محدودیت جدی روبرو نبوده، دسترسی به مواد اولیه امکان پذیر بوده و اقتصاد با شوک‌های شدید ارزی مواجه نشده است، بخشی از افزایش نقدینگی توانسته از طریق رشد تولید یا افزایش تقاضای واقعی جذب شود. در مقابل، هنگامی که اقتصاد همزمان با رشد نقدینگی، تحریم، جهش ارزی، محدودیت واردات، کاهش سرمایه‌گذاری و افت بهره‌وری را تجربه می‌کند، همان میزان رشد پول می‌تواند آثار تورمی بسیار شدیدتری بر جای بگذارد. در این خصوص بررسی‌های اقتصاد سنجی پروفسور هاشم پسران نشان می‌دهد که تأثیر رشد نقدینگی بر تورم در سال‌های پس از انقلاب بیش از سال‌های پیش از انقلاب بوده است که مهم‌ترین دلایل آن را باید تأثیر محدودیت‌های عرضه و شوک‌های ارزی در سال‌های پس از انقلاب دانست. از این منظر سیاست مهار تورم نیز باید چند بعدی باشد. کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت ضرورتی انکارناپذیر است، اما به تنهایی کافی نیست. تا زمانی که هزینه تولید بالا، نااطمینانی ارزی شدید، محدودیت‌های تجاری، دشواری تأمین مواد اولیه، ناترازی برق و کاهش سرمایه‌گذاری ادامه داشته باشد، فشارهای سمت عرضه پابرجا خواهد ماند و تورم مهار نخواهد شد. بنابراین تحلیل تورم ایران با یک متغیر یا یک نظریه امکان پذیر نیست. اقتصاد ایران امروز در نقطه تلاقی دو نیرو قرار گرفته است. از یک سو رشد نقدینگی و عدم تعادل‌های پولی و مالی و از سوی دیگر شوک‌های مکرر ارزه ناشی از تحریم، جهش‌های ارزی، افزایش هزینه مبادله و کاهش ظرفیت تولید. نادیده گرفتن هر یک از این دو تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد. همان گونه که در سطح خرد قیمت‌ها تحت تأثیر دو عامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در سطح کلان نیز عرضه کل aggregate supply و تقاضای کل aggregate demand سطح عمومی قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. اگر سیاستگزار بخواهد به مهار پایدار تورم دست یابد، همزمان به اصطلاح سیاست‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل تجارت خارجی و افزایش ظرفیت عرضه اقتصاد توجه کند. تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که تورم مزمن ایران به طور پایدار مهار شود، نه آنکه صرفاً برای مدتی کوتاه کاهش یابد. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. پس تا فردا فعلا خدا نگهدار.